ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید در جریان مسمومیت‌های دانش آموزی 13,000 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تبادل زندانی با آمریکا قابل انجام است. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید در جریان مسمومیت‌های دانش آموزی 13,000 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش تسنیم، سعید کریمی در کنفرانس یک روزه‌ای با نام مدیریت و برخورد با آسیب‌های شیمیایی اظهار داشت این مسمومیت‌ها هیچ مورد فوتی نداشته است. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین مدعی شد که مریض بدحالی که نیاز به بستری طولانی مدت داشته باشد در بین مراجعین حوادث اخیر نبوده است. وی در این حال از آموزش به مدیران مدرسه ها و همچنین والدین دانش آموزان خبر داد تا به گفته او بتوانند صحنه را به خوبی در این حوادث مدیریت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی کند. رادیو فردا دوشنبه 22 اسفند درباره چشمانداز تبادل زندانیان بین دو کشور از دستگاه دیپلماسی آمریکا توضیح خواست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت در حال حاضر در مورد تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی‌دهیم، چرا که چنین بحث‌هایی برای شهروندان آمریکایی که به اشتباه بازداشت شده‌اند حساس و واجد اهمیت است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانست و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه به گفته او واقع‌بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافق مکتوبی میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری را که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید بی پاسخ گذاشت.
توافق مکتوب وجود داره در ارتباط با موضوع زندانیان، بنابراین این که دولت آمریکا چرا چنین ادعایی میکنه باید ببینیم که مشکلات دولت آمریکا چیست.
Sorry, can we see that written agreement?
دیپلمات ها همواره خوشبین هستن و ما خوشبین هستیم که انشالله به نتایج خوب برسیم.
این اظهارات در حالی بیان می شود که آمریکا صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان را در مورد اینکه در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمد و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد تکذیب کرد. رئیس قوه قضاییه شمار افرادی که پس از اعتراضهای اخیر بازداشت شده و عفو شدند را 22,000 نفر اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت
در مورد اختشاشات 22,628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از عام از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اختشاشات می‌خوانند و معترضان را با اتهام اختشاش بازداشت می‌کنند. پیشتر شبکه شرق 20 بهمن در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرد آنچه حکومت به عنوان عفو در مورد برخی بازداشت‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین 99 در زندان به سر میبرند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرد و آن را اعتراف اجباری و تحت شکنجه دانست. شنبه شب فیلم اعتراف اجباری این دو دانشجوی نخبه در شبکه سه پخش شد، مبنی بر اینکه چندین پایگاه بسیج و سپاه را تخریب کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مازیار ابراهیمی زندانی سابق جمهوری اسلامی که در وضعیت مشابه به اتهام مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بود داشتم، ابتدا از شیوه های جمهوری اسلامی در پافشاری بر اعتراف اجباری پرسیدم. مازیار ابراهیمی:
جمهوری اسلامی همونطور که مطلع همه دیگه خدا رو شکر سالهاست این راه رو پیش گرفته و این کار رو میکنه. اولا خب کسی متوجه نبود چه اتفاقی داره میفته، ولی کم کم کسانی که آزاد شدن مثل من شانس داشتن اومدن بیرون این مسائل رو بازگو کردن، خیلی روشنتر شد که چه اتفاقی دقیقا داره اونجا میفته. عرض کنم خدمتون که با توجه به سناریوهایی که از قبل آماده میکنن، چون معمولا خودشون یه کاری کردن. ببینید اینو من صراحتا عرض میکنم، هیچ شکی به گفته خودم ندارم و امیدوارم روزی این مطالب کاملا روشن شه. هر کاری جمهوری اسلامی میکنه، هر خرابکاری عرض میکنم، ببینید اون کشتار اون به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای، بمبگذاری شاه چراغ، بمبگذاری حرم امام رضا، الانم من الان نمیدونم این پایگاه بسیج و سپاهی که میگن این دو تا بنده خدا خراب کردن کجاست، ولی مطمئن باشید کار خود جمهوری اسلامی خودش یه کاری کرده و بنا به گفته مرحوم نوید افکاری دنبال یک گردن برای تناب دارش میگرده و این انسانهای بیگناهی رو ور میداره میبره اونجا تا میتونه اینا رو شکنجه میده. خیلی بیرو درواسی من عرض کنم خدمتون، بدون هیچ رحمی، بدون هیچ انسانیتی، بدون هیچ رعایت قانونی، بدون هیچ چیزی اینا رو شکنجه میده برای اینکه اون سناریویی که خودش میخواد اینا به زبون بیارن و بیان بشینن جلوی تلویزیون و بگن.
دلیل اینکه نیروهای امنیتی بر منتسب کردن اتهامات دروغ علیه برخی زندانیان پافشاری میکنن چی؟ واقعا چرا؟ مثلا در مورد شما خودشون هم میدونستن که اتهام دروغی رو دارن به شما منتسب میکنن، یا در مورد این دو دانشجوی نخبه که معلومه برای موفقیت در المپیادهای علمی بین المللی مجبور بودن مطالعات طاقت فرسا داشته باشن، وقتی اصلا برای خرابکاری و برنامه ریزی برای تخریب چندین پایگاه بسیج و سپاه براشون باقی نمیمونه؟ دو تا دانشجویی که دارن مطالعه میکنن، درس میخونن و اینها، این نکته که اینها اینقدر پافشاری میکنن بر انتساب یک اتهام دروغ، شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید جمهوری اسلامی یک زمانی میومد این دروغ‌ها رو میگفت، خب نه اون موقع سوشیال مدیایی بود، نه کسی آنچنان دسترسی به اخباری داشت، نه کسی میومد بیرون خبرهای واقعی رو اعلام کنه، اینا رو میگفت برای اینکه خودشو خیلی قوی نشون بده و پاک و منزه که بله اینا این کارو کردن، منم اینا رو داریم میبینیم دیگه، اعترافم میکنن، منم اعدام کردم یا هر چیز دیگه. بعد کم کم اومد این بحث ترسوندن آورد وسط که من اینقدر قوی ام که میتونم همه هر کی هر کاری بکنه من بگیرمش و مجازاتش کنم. ولی بعد هرچی اومدیم جلوتر اینا رنگشو باخت، چون این دوم خروس کسی باور نمیکرد، چون همه میدونن داره دروغ میگه. الان فکر میکنم این هر بند دیگه جواب نمیده، یعنی از این نقطه نظرم اگه نگاه کنیم به این قضیه دیگه اینم جواب نمیده، کسی ترسی از اینا نداره. وقتی یه همچین اعترافی پخش میشه همه نال و نفرین میکنن اینا رو، یعنی جمهوری اسلامی اصلا توانایی امنیتی نداره، این همه ما میدونیم. نمونه آخرش هم در بحث همین مسئولیت مدارس بود، باز همونطور که من چند روز قبلش گفتم ببینید که یه سری بیارن جلوی دوربین دوباره اعتراف کنن که ما انجام دادیم، چون همه میدونستن دست جمهوری اسلامی در این قضیه هست و باز هم یه سری رو آورد جلوی تلویزیون که بگم ما این کارو کردیم و همین راه رو ادامه میده. اینا یه انگار یک تاکتیک جدیدی ندارن.
میدونیم که میریوسف یونسی پدر 69 ساله علی یونسی از 7 دی ماه 1401 بازداشت شده. الان رضا یونسی برادر علی نوشته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده و ضرب و شتم بدون دسترسی به وکیل باعث شده که علی یونسی و امیر حسین مرادی این اعترافات اجباری رو کردن. این نکته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده در مورد متهمان انجام میدن رو یه مقدار ممکن هست بیشتر برای شنونده‌های ما توضیح بدین؟
این چیز دور از ذهنی نیست، همین اتفاق برای من افتاد. اعضای خانوادهمون بازداشت کردن و همیشه هم میومدن با بی‌ادبی تمام این تهدیدات رو انجام میدادن، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم و چیزایی که لایق خودشون بود میگفتن. این اصلا چیز دور از ذهنی نیست، قطعا این کارو میکنن. خیلی داریم میبینیم، خیلی خدا رو شکر از زندان رها میشن، میان بیرون از بازداشت در میان و عین مطلبو میگن. همه ما ها یعنی دروغ میگیم، جمهوری اسلامی که سر تا سر دروغه و اصلا با دروغ ساخته شده راست میگه. ببینید من یه مطلب خیلی مهمی هم عرض کنم خدمتون، اصلا گیریم جمهوری اسلامی یک خائن، یک خرابکار، یک جاسوس رو میگیره، بر فرض محال جمهوری اسلامی ایران یک همچین آدمی رو بگیره چرا اجازه نمیده در یک سیستم درست قضایی محاکمه بشه و همه بدونن چیکار کرده، اسناد و مدارکی ازش ارائه بشه، وکیل داشته باشه، مراحل دادرسیش معلوم باشه؟ چرا همچین چیزی اجازه نمیده؟ ببینید، حمید نوری بازداشت شد، 93 جلسه دادگاه براش گذاشتن و دادرسیش حدود 2 سال طول کشید. شاهدا رو آوردن، بردن مدارک رو ارائه کردن، این همه کار کردن، حتی دادگاه رو بردن آلبانی چند جلسهشو برگزار کردن به خاطر کسایی که نمیتونستن بیان. سوئد، چرا جمهوری اسلامی تا حالا همچین قدمایی بر نداشته؟ مثلا خود من وقتی رفتم دادگاه، مگه وکیل داشتم؟ دقیقاً 10 دقیقه قبل از دادگاه یه آقای اومد گفت من وکیل تو، انقدر پول باید به من بدی، من میرم تو حکم اعدامت میکنم، حبس ابد. اصلا شما حساب کنید، دارید شکنجه میشید، مدت هاست بازداشتید، تو انفرادی با هیچ کسی تماس نداشتید، یهو یکی سبزشه میگه من وکیلتم، میخوام حکم اعدامت رو بکنم، حبس ابد. حکم اعدامت کجا اومد؟ بر چه اساسی؟ مگه من چیکار کردم؟ ببینید، هیچ چیزیش درست نیست. یعنی حتی اگر این فرض محال رو هم در نظر بگیریم که کسی که واقعا یه کاری کرده گرفتن، حتی درست بهش رسیدگی نمیشه.
گفتگوی بود با مازیار ابراهیمی. اما وال استریت جورنال در گزارشی با بررسی ابعاد توافق سه‌جانبه میان ایران، عربستان سعودی و چین برای از سرگیری روابط سیاسی میان تهران و ریاض، از نقش تازه پکن به عنوان یک بازیگر مهم در خاورمیانه خبر داده. وال استریت جورنال به نقل از مقام های دو کشور نوشته که عربستان پذیرفته است از لحن انتقادی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال علیه جمهوری اسلامی بکاهد. در همین زمینه نسرین افشار با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، گفتگو کرده و از او پرسیده است که وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید توافق با تهران برای برقراری روابط دیپلماتیک خواست دو کشور برای حل اختلافات از طریق ارتباط و گفتگو است و نباید به معنای رفع تمام اختلافات بین دو کشور تعبیر شود. آیا این به مثابه باقی بودن موارد اختلافی است؟
از زمان قطع رابطه میان دو کشور در سال 2016 به دنبال حمله به سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، اختلافات میان هر دو کشور به طور متوالی و بدون وقفه در حال گسترش بود. این اختلافات تنها محدود به یک کشور نبود، تنها محدود به یمن و یا حمایت ایران از حوثی ها نبود. این اختلافات همچنین در عراق، در سوریه، در لبنان، در جای خاورمیانه دو کشور با هم اختلافاتی داشتن. لذا اگر امروز دو کشور روابط خودشون رو به حال طبیعی برگردوندن، این به معنی حل تمام مشکلات نیست، اما زمینه‌ای برای حل مشکلات خواهد بود، در حقیقت سرآغازی برای حل مشکلات خواهد بود. در نتیجه این توقع پیش وجود داره که هر دو کشور شروع کنن در رابطه با مسائل مختلف مذاکره بکنن تا اونها رو سعی کنن به شیوه دیپلماتیک حل کنن.
فیصل بن فرهان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرده که بر مبنای توافق در انتظار دیدار با همتای خودش حسین امیر عبداللهیانه. فکر میکنین این دیدار کی میسر میشه؟
پیش بینی این که وزرای خارجه دو کشور کی با هم دیگه ملاقات بکنن، بر اساس توافقی که صورت گرفته بعد از 2 ماه باید با هم دیگه ملاقات کنن، اما آیا پیش از 2 ماه یا بعد از 2 ماه بستگی به راستی آزمایی میان دو کشور در این 2 ماه هست. یعنی در این مدت باید هر دو کشور از نیات یک دیگر نسبت به اونچه که امضا کردن و تعهد دادن کسب اطمینان بکنن. شاید اگر نشه به یک نتیجه‌ای در این 2 ماه برسن، ملاقاتی صورت نگیره. اما تا اینجا پیداست که تصمیم ریاض و تهران بر این هست که این توافقها را عملی بکنن، خصوصا حضور چین و ضمانتهایی که چین داده میتونه به این توافق سرعت ببخشه.
گزارش‌های منتشر شده درباره امتیازها و درخواست‌هایی که دو طرف از یکدیگر داشتن مانند گزارش وال استریت جورنال چقدر میتونه صحیح باشه؟
ببینید، هیچ کس اطلاع دقیقی از توافق صورت گرفته میان دو کشور نداره. تنها یک اطلاعات عمومی در رابطه با توافق بیرون داده شده، مبنی بر این که دو کشور در امور داخلی یک دیگر دخالت نکنند. حالا بقیهش تفسیر و تأویل خبرنگاران و یا رسانه هاست، اما نمیشه گفت که چه توافقی صورت گرفته، جزئیات این توافق چیست، کسی اطلاع دقیقی در این باره نداره.
بله، گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.